ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه چهارشنبه است، 15 دی ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 5 ژانویه سال 2021 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا، و امیدوارم طی 45 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهداد قاسم‌فر.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز چهارشنبه در بیانیه خبر داد که ده ها تن از کارگران این شرکت در روزهای اخیر به پلیس امنیت احضار و تهدید شدند که نباید در اعتراض صنفی روز 28 دی ماه شرکت کنند. این سندیکا نوشت که قرار بود رانندگان در این روز چراغ اتوبوس ها را روشن کنند و با 30 کیلومتر در ساعت رانندگی کنند. علاوه بر این کارگران تعمیرگاه‌ها و توقف‌گاه‌ها در مقابل دفاتر مدیریت در سامانه‌های شرکت واحد تجمع کنند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هماهنگی پلیس با حراست و مدیریت این شرکت واحد و ایجاد ارعاب برای ممانعت از اعتراض کارگران را محکوم کرد. این تشکل کارگری با تأکید بر اینکه اعتراض و اعتصاب حق مسلم کارگران برای رسیدن به حقوقشان است، نوشت که این حق آنان است که خواستار بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل و مطالبات معوقشان شوند. مصطفی نیلی، وکیل علی یونسی، دانشجوی زندانی دانشگاه صنعتی شریف، میگوید به درخواست نهادهای امنیتی، علی یونسی و امیر حسین مرادی تا زمان صدور حکم در بند امنیتی 209 در زندان اوین میمانند. این وکیل دادگستری در مصاحبه با وبسایت امتداد گفت این دو دانشجو نزدیک به 21 ماه است که در بند امنیتی 209 و در شرایط سخت آن بند نگهداری میشوند. مصطفی نیلی که خود به تازگی پس از چند ماه بازداشت آزاد شده، از بیتوجهی دادیار ناظر و دادستان تهران به درخواست‌های انتقال این دو دانشجوی زندانی ابراز تأسف کرد. علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی نخبه در حوزه نجوم، از برندگان مدال المپیادهای کشوری و بین‌المللی در فروردین سال 96 بازداشت شدند. این دو همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران متهم شدند، اما مدافعان حقوق بشر با اشاره به سابقه قوه قضاییه در شکنجه و اعتراف گیری اجباری این اتهامات را مضحک و داستانسازی خواندند. اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران ایران، میگوید در پی بروز سیل و آب گرفتگی در بسیاری از نقاط ایران 9 تن جان خود را از دست دادند. به گفته او 5 تن در فارس، 2 تن در کرمان و 2 نفر نیز در سیستان و بلوچستان کشته شدند. این مقام حوزه بحران در ایران میگوید به دلیل بارش شدید باران در روزهای گذشته در حدود 30 استان میزانی از آب گرفتگی و به راه افتادن سیل دیده شده است. در بسیاری از این مناطق زمین‌های کشاورزی نیز خسارت دیدند. یکی از مناطقی که بیشترین میزان آسیب در آن گزارش شده، شهرستان کنارک در استان سیستان و بلوچستان است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، 70% منازل در این منطقه غیر قابل سکونتند و 90% وسایل خانه ها از میان رفته است. در سالهای اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی و بیتوجهی های صورت گرفته به محیط زیست در ایران و کشورهای همسایه، علاوه بر پدیده گرد و غبار، وقوع سیلاب ها نیز در زندگی مردم در ایران همه چیز را تحت تاثیر قرار داده است. قاسم جومارت توقائف، رئیس جمهوری قزاقستان، میگوید در صدد برخورد هرچه شدیدتر با معترضان است که علیه افزایش قیمت سوخت تظاهرات کردند. این تظاهرات که 3 روز پیش به صورت مسالمت‌آمیز در غرب قزاقستان آغاز شد، در روز چهارشنبه به خشونت کشیده شد و معترضان و نیروهای امنیتی با هم درگیر شدند. رئیس پلیس شهر آلماتی معترضانی که قصد ورود به ساختمان‌های دولتی داشتند را تندرو و رادیکال توصیف کرد. در همین حال نهادهای ناظر بر دسترسی به اینترنت و همچنین همکاران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در قزاقستان، از قطع یا محدودیت دسترسی به اینترنت و همچنین اختلال در خطوط ارتباطی خبر می‌دهند. در پی شدت گرفتن اعتراضات، رئیس جمهوری قزاقستان استعفای دولت را پذیرفت و در بسیاری از شهرها وضعیت اضطراری اعلام کرد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهرداد قاسم‌فر. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید، اما چکیده ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. نگاهی داریم به گفته‌های سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مبنی بر پیشرفت اندک مذاکرات احیای برجام.
در ایران این تلقی وجود داره که این صرفاً یک حربه رسانه‌ای برای اعمال فشاره که ایران زودتر به انعطاف نشون بده و سازش بکنه راجع به وقتی توافقا کوتاه بیاد.
در آستانه سفر ابراهیم رئیسی به روسیه نگاهی داریم به دورنمایی روابط دو کشور به خصوص در زمینه مذاکرات هسته‌ای. سخن رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی رو بررسی می‌کنیم که گفته است جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر نباید رویکرد انفعالی داشته باشد.
مسئله حقوق بشر یکی از ابزارهای تحت فشار قرار دادن حکومت ایران تبدیل شده. با توجه به بیانیه‌هایی که داده میشه توی مذاکرات، هم مخالفان جمهوری اسلامی و هم فعالین حقوق بشر چه ایرانی چه غیر ایرانی.
سری میزنیم به مسئله واکسن کرونا در ایران که بالاخره معلوم نیست واردات آن ممنوع شده یا همچنان ادامه خواهد داشت.
این بار اولی نیست که ما شاهد یک سیاست یک بام و دو هوا در زمینه بیماری کرونا هستیم.
گرانی قیمت سوخت در قزاقستان را پی میگیریم و برنامه هفتگی صحنه را در انتهای مجله ورق می‌زنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 14 دی ماه در خصوص مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام گفت که گفتگوهای وین پیشرفت اندکی داشته و ایالات متحده امیدوار است که در این هفته پیشرفت‌هایی در همین راستا به دست آید. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم گفته است درهای دیپلماسی باز است، اما زمان برای رسیدن به یک توافق در حال سپری شدن است. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. حبیب حسینی فرد:
مسئله که غربی ها مطرح میکنن راجع به اینه که این دریچه زمانی زیاد گشوده نیست و اونطوری که تذکرید جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا عنوان کرده، ظرف چند هفته پایان میرسه و صحبت از اینه که تا آخر همین ماه جاری میدادیم ژانویه و اوایل فوریه این دوره تموم میشه و زمان به پایان میرسه برای اینکه بشه مذاکرات با ایران ادامه داد. خب در ایران این تلقی وجود داره که این صرفا یک حربه رسانه‌ای برای اعمال فشاره که ایران زودتر انعطاف نشون بده و سازش بکنه راجع به وقتی توافقا کوتاه بیاد. ولی خب غربی ها این نظر رو دارن که هم به لحاظ سطحی از اورانیوم خصوص 60% داره تولید میشه، هم به لحاظ پیشرفتایی که در مورد سانتریفیوژا و تکنولوژی عالی‌تری که در این سانتریفیوژا جدید به کار گرفته میشه میتونه غنی‌سازی رو سرعت ببخشه، همه اینها ایران رو در یک وضعیتی داره قرار میده که اون نقطه گریزش خیلی کوتاه میشه و الان صحبت از اینه که ایران ظرف یک ماه اگر تصمیم سیاسی بگیره میتونه بمب اتمی بسازه. تو این مسائله که مسئله زمانی رو غربی ها مطرح میکنن و میگن از یک جای دیگه که ایران داره به یک نقطه غیر قابل برگشت برسه در توان هسته‌ایش، دیگه فایده ای نداره مذاکره راجع به برجام. اینه که به هر صورت خب ظاهرا به نظر میاد صرف نظر از این که حالا این فشار بوده یا مسائل دیگه، جمهوری اسلامی داره یک سری انعطافا نشون میده و ما در هفته گذشته هم سر اینی که اون دو تا متنی رو که گذاشته بودن روی میز که عملا تمام توافقات دوره آقای روحانی رو بذارن کنار و از یک نقطه صفر دوباره شروع بکنن و گذاشتن کنار، دوباره همون متن دوره آقای روحانی اومده. مسئله اینکه همه تحریم ها از بین برداشته بشن رو فعلا جمهوری اسلامی کوتاه اومده و صرفا تحریم های برجامی ظاهرا دوباره صحبتش میشه، و اینه که به خصوص رضایت دادن که موازات مطالبات شون راجع اون چی که ایران مطالبات داره راجع مطالبات غرب مربوط به این که خب این سانتریفیوژهای جدید، حجم بزرگ اورانیوم، اینها رو باش چه بکنیم، راجب اینها هم به موازات مطالبات ایران مذاکره بشه. این هاست که به نظر میاد که آمریکایی‌ها صحبت از مقدار پیشرفت میکنن در مذاکرات.
اشاره کردین به مسئله تحریم‌ها و اینکه گویا ایران یک مقدار کوتاه اومده. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم در همین زمینه راجب لغو تحریم‌ها علیه ایران گفته که این موضوع در کانون مذاکرات کنونی قرار داره، ولی میگه تا زمانی که همه مورد توافق صورت نگیره باید اینطور حساب کرد که گویی روی هیچ چیز توافق نشده. این صحبت منظورش به نظر شما چی هستش؟
برمیگرده باز به همون تعهدات ایران، یعنی اینی که همطور که اشاره شد این کاهش تعهداتی که ایران در ظرف این دو سال داشته و پیشرفت برنامه هسته‌ایش چجوری پس گرفته بشه. یعنی آیا ایران حاضر میشه که کل این اورانیوم تولیدی مضافی رو که در این دو سال داشته فرض کنید به خارج منتقل بشه؟ آیا اجازه میده سانتریفیوژها یا نابود بشن یا طبق یک سری مکانیزما و توافقات جدید فرض کنید کابل‌هاشون از بین برن، زیر ساختاشون از بین برن و انبار بشن به طوری که ایران نتونه به سرعت ازشون استفاده بکنه؟ و به خصوص راجع به نظارت‌های مربوط به آژانس چقدر کوتاه میاد، تا چه حد حاضر به خصوص راجع به اینی که برخی مواد خود برجام رو تو مذاکرات بعدی یه مقدار تغییر بدن که دوران غروب برخی از این محدودیت ها ادامه پیدا بکنه در مورد ایران، و در این حال ایران این سیگنال رو هم بفرسته که حاضر راجع به اون مسائل مربوط به سیاست منطقه‌ای و موشکیش هم بعداً وارد مذاکره بشه، یعنی مثل دور قبلی برجام اینها رها نشه و یک تعهدات معینی از ایران گرفته بشه در این زمینه ها. این هاست که به نظر میاد که آمریکایی‌ها در این حال که میخوان راجع به تحریم‌ها کوتاه بیان، معتقدم که ما هم مطالباتی داریم و توی این زمینه‌ها باید ایران انصاف نشون بده.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد.
این صدا صدای رادیو فرداست.
نماینده روسیه در شرایطی مجدداً نسبت به روند مذاکرات هسته‌ای در وین ابراز خوشبینی کرده که در فضای مجازی و بسیاری از رسانه‌های داخل ایران نقش مسکو در این مذاکرات با بدگمانی روبرو شده است. در این ارتباط در آستانه سفر قریب الوقوع رئیس جمهوری ایران به روسیه بحث درباره دورنمای روابط دو کشور نیز بالا گرفته است. آن رایسکایا گزارش می‌دهد.
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین چهارشنبه به خبرگزاری تاس گفت رایزنی‌های غیررسمی درباره لغو تحریم‌ها، بازگشت ایران به تعهدات برجامیش و ترتیب گام‌هایی که طرفین باید بردارند در جریان است و به گفته وی پیشرفت مشهود است. این اظهارات مذاکره کننده روس در پی دیدارهای جداگانه وی با علی باقری کنی، رابرت ماله و انریکه مورا، مذاکره کنندگان ارشد ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا در وین بیان شد. دور هشتم مذاکرات دوشنبه از سر گرفته شد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد پیشرفت‌های اندکی به دست آمده. میخائیل اولیانوف مذاکره کننده روسیه چهارشنبه به خبرگزاری تاس گفت کاملا مشخص شده موانع اصلی کجاست. به گفته ای وی طرفین آمدند با حسن نیت بر رفع این موانع متمرکز شوند. گریگوری لوکیانوف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است تلاش روسیه برای احیای برجام صادقانه است.
روسیه درک میکند که احیای برجام تمام مسائل پیرامون ایران را حل نخواهد کرد، اما بدون احیای برجام این مسائل به قدری پیچیده میشود که روسیه به عنوان یک طرف این معادله ترجیح میدهد در آن وضعیت قرار نگیرد. به همین دلیل مسکو با بکارگیری تمام ابزارهای خود میکوشد برجام در شکل اصلیش اجرا شود. بیشک انصراف ایران از مذاکرات مستقیم با آمریکا نقش روسیه را برجسته‌تر کرده. روسیه بسیار خوشنود است که عنان مذاکرات را در دست دارد و ایران و آمریکا به میانجیگریش وابسته شدند. کاملا روشن است روسیه در این مذاکرات اول از همه منافع خود را مد نظر قرار خواهد داد و احیای برجام در راستای این منافع است. جلوگیری از تشدید تنش و ثبات نسبی در خاورمیانه به نفع مسکو است، زیرا بهترین شرایط برای تحقق اهدافش را فراهم می آورد. در مقابل شکست مذاکرات برجام به ضرر مسکو است، چرا که بر چالش هایی که گریبان خاورمیانه را گرفته می‌افزاید.
تحرکات دیپلماتیک روسیه در وین واکنش های مختلف را در پی داشته و اغلب با انتقاد های نیز روبرو شده، به ویژه با اظهارات میخائیل اولیانوف نماینده روسیه از اینکه عقب نشینی ایران از برخی خواسته های حد اکثریش به توصیه مسکو و پکن بوده، بحث در رسانه های ایران بالا گرفته. این انتقادها اغلب با نگرانی ها و هشدارهای مرتبط با سفر قریب الوقوع رئیس جمهور ایران به روسیه و راهبرد کلان نگاه به شرق در دولت 13 گره خورده. به گزارش تاس، ابراهیم رئیسی 19 ژانویه 29 دی ماه به مسکو سفر خواهد کرد. اندری آرشف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید آینده روابط روسیه و ایران به روی کرده طرفین و فضای بین المللی بستگی دارد.
به عقیده
من شرایط به نفع روسیه است و ایران تنها به شرطی موفق خواهد شد که با کارت‌های معدود خوبی که در دست دارد بسیار ماهرانه بازی کند. به روسیه تضمین دهد که هدفش دستیابی به امکان ساخت بمب اتم نیست. قصد جنگ با اسرائیل را ندارد. مانع رویکرد روسیه در خاورمیانه نمی شود و در صورت لغو تحریم های نفتی سیاست خود در بازار جهانی انرژی را با مسکو هماهنگ خواهد کرد. مهمترین امتیاز بالقوه تهران از دید سران دو کشور کسب حمایت روسیه در شرایط بسیار حساس مذاکرات هسته‌ای در وین است. تا ایران بتواند به کشورهای غربی نشان دهد از گزینه‌های آلترناتیو برخوردار است. اهمیت دیدار رئیسی و پوتین بیش از همه نمادین و تشریفاتی است و سخنان بسیاری در محکومیت غرب خواهیم شنید. فعلا غرب ستیزی و آرزوی ابرقدرت بودن مهمترین اشتراک سیاست خارجی دو کشور است. بسیار بعید می‌دانم این دیدار به امضای توافق‌های مهم به ویژه قراردادهای نظامی منجر شود. کرملین متوجه است در این شرایط چنین قراردادی پیامدهای تنش‌زا برای منطقه خواهد داشت.
در روزهای اخیر گزارش‌های منتشر شد که گویا در سفر رئیس جمهور ایران به روسیه سند جامعه همکاری‌های راهبردی و قراردادهای هنگفت نظامی بین دو کشور امضا خواهد شد. در تازه‌ترین واکنش، کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، به خبرگزاری ایرنا گفت در این سفر ابراهیم رئیسی به مسکو موافقت نامه دراز مدت همکاری‌های جامع امضا نمی‌شود، اما پیش‌نویس آن که از سوی ایران تهیه شده به روسیه تحویل داده خواهد شد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
سرپرست روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت به اظهاراتی درباره ممنع ورود واکسن کرونا به کشور واکنش نشان داد و اعلام کرد که در صورت نیاز بدون وقفه واردات واکسن خواهیم داشت. این در حالی است که چند روز پیش بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو، با توجه به حجم بالای تولید واکسن داخلی از پایان واردات واکسن به کشور خبر داده بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمدرضا محبوب‌فر، کارشناس حوزه بهداشت و سلامت ساکن ایران، داشتم، نظر وی رو در مورد این تناقض‌گویی ها جویا شدم. محمد رضا محبوب فر:
این بار اولی نیست که ما شاهد یک سیاست یک بام و دو هوا در زمینه بیماری کرونا هستیم. از زمانی که در سال 1398 ویروس کرونا وارد کشور شد، ویروس یک ماه بود که در کشور در حال گردش بود و به راحتی میتونستند اینها موج اول رو کنترل بکنن، ولی اینقدر اظهارات ضد و نقیض در خصوص حضور یا عدم حضور ویروس وجود داشت که متاسفانه کنترل و مهار بیماری از بعد به ورود ویروس به کشور ممکن نشد. یعنی ایران هیچگاه موج اول بیماری کرونا رو کنترل نکرد و بر همین اساس ما متاسفانه در حال حاضر در پیک ششم از موج اول بیماری کرونا هستیم. و در مورد واکسن، اولا تولید واکسن در داخل کشور یک سرابی بیش نیست. الان واکسن سازهای داخل کشور هم از لحاظ تکنولوژی و هم از لحاظ تأمین مواد اولیه بسیار تحت فشار هستند به دلیل تحریم ها و همچنین عدم تعاملات جهانی جمهوری اسلامی با کشورهای مطرح دنیا، حتی کشورهایی مثل چین و روسیه که جمهوری اسلامی این دو کشور رو دوست تلقی میکنه. و از یک طرف هم خب آقای دارایی که صحبت میکنن در خصوص تولید واکسن‌های داخلی، ما الان در خصوص وعده وعیدهایی که واکسن سازهای داخلی دادن متاسفانه خیلی عقب هستیم از برنامه و من فکر نمی‌کنم که این وعده مجدداً تحقق پذیر باشه. یعنی وعده آقای دارایی، حتی آقای هاشمی هم سرپرست مدیریت روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت و درمان این مسئله رو متوجه شدن و با توجه به اینکه اومیکرون آخرین سویه بیماری کرونا نیست و یک وحشتی وجود در خصوص جدیدترین ویروس های کرونا در کشور، جمهوری اسلامی ایران مجبور به واردات واکسن هست و امکان پذیر نیست. الان همین الان که من با شما صحبت میکنم مردم سرگردان هستن بین مراکز واکسیناسیون برای تهیه واکسن آسترازنکای انگلیسی و از یک طرف هم همین واکسن انگلیسی خیلی کم به کشور وارد شده اما الان تقاضا بالا. یا مثلا واکسن هایی مثل واکسن سینوفارم که ما الان برای دوز دوم و دوز سوم لاجرم باید این واکسن سینوفارم و واکسن چینی هم وارد کشور بشه و این تناقضات مخصوصا صحبت آقای دارایی بیشتر مصرف داخلی داره، بیشتر برای اینکه فرار بکنه ایشون از واکسن سازهای داخلی که یک حرفی زده باشه، این اظهارات بیشتر در این خصوص داره صورت میگیره.
حالا مسئله واردات واکسن یک طرف، این تأکیدی که دارن در مورد واکسن‌سازهای داخلی میکنن هم یه مسئله دیگه است و اینکه تلاش چندانی صورت نگرفته برای به دست آوردن مجوزهای بین المللی برای این واکسن‌های داخلی. بار من یادم هست چند ماه پیش صحبتی شد مبنی بر اینکه مدارک رو به سازمان بهداشت جهانی دادن و در واقع دارن روند رو طی میکنن، ولی دیگه بعد از اون صداشو در نیاوردن که نتیجه چی شد و الان هم به نظر میرسه اصولا اراده ای برای اینکه مجوز بین المللی برای این واکسن های داخلی بگیرن وجود نداره. این رو شما چطور تعبیر میکنید؟
شما اگه مراجعه بکنید به سایت سازمان جهانی بهداشت در خصوص واکسن برکت به عنوان مثال، متاسفانه ردی از این واکسن شما مشاهده نمی کنید و این در صورتی هست که اعلام شد که واکسن برکت، مقاله منتشر شده در خصوصش توی نشریات معتبر خارج از کشور و اسناد و مدارک در خصوص کارآزمایی بالینی اول تا سوم واکسن برکت در اختیار سازمان جهانی بهداشت قرار داده شده. من فکر میکنم که حالا اگر هم این اسناد و مدارک در اختیار سازمان جهانی بهداشت قرار داده شده باشه، دقیقا مثل واکسن روسی که مشکلاتی در فرایند تولیدش وجود داشته و همچنین مواد اولیه، سازمان بهداشت جهانی همچنان حاضر به تایید واکسن ایرانی برکت نشده و از طرفی سایر واکسن‌های برند کشور هم همین وضعیت رو دارن. و با توجه به اینکه شما میگید اراده‌ای وجود نداره، کلن مردم ایران نسبت به مصرف واکسن داخلی و واکسن ایرانی به دلیل حواشی که داشته از جمله عوارض این واکسن ها خیلی رغبت کمتری رو دارن و این واکسن ها هم اگه تولید بشه نهایتا با استقبال مواجه نمیشه و این نبود اراده به نظر من ناشی از همین مسئله هست و واکسن سازهای داخلی منتظر هستن که یک تاییدیه حداقل از سازمان جهانی بهداشت دریافت بکنن و این فرایندهاشون مواد اولیه‌شون اصلاح بشه و مجدداً اینها اسناد و مدارک رو ارسال بکنن برای سازمان جهانی بهداشت برای تایید این واکسن‌ها. تا زمانی که واکسن ایرانی حداقل از سازمان بهداشت جهانی مجوز دریافت نکنه، اقبال عمومی در داخل کشور روی این واکسن‌ها وجود نداره و واکسن سازهای داخلی نمیتوانند اصلا تولید انبوه داشته باشند، چون که تقاضا یا وجود نداره یا تقاضا بسیار کم هست.
گفتگویی بود با محمد رضا محبوب فر.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دولت قزاقستان در پی گسترش تظاهرات در این کشور استعفا کرد. تظاهراتی که در زمینه آن گرانی قیمت سوخت بوده. امیر پوریا گزارش می‌دهد.
در امتداد اعتراضات مردم قزاقستان که در واکنش به افزایش بهای سوخت در این کشور صورت گرفت، صبح چهارشنبه قاسم جمارت توقایف رئیس جمهور این کشور اعلام کرد که استعفای دولت را به طور رسمی پذیرفته است. در گزارش وبسایت رادیوی اروپای آزاد از وضعیت قزاقستان آمده است که جرقه اعتراضات روزهای اخیر با افزایش قیمت گاز مایع شکل گرفت که به ویژه در غرب کشور به عنوان سوخت خودرو استفاده می شود. اما در ادامه دامنه اعتراضات نارضایتی از تورم و گرانی کالاهای اساسی را به طور کلی در بر گرفت. این اعتراض‌ها که در یک هفته گذشته هر روز ادامه داشته، منجر به این شد که رئیس جمهور این کشور در آلماتی، بزرگترین شهر قزاقستان، و استان مانگیستاو در غرب این کشور که هر دو از کانون‌های اعتراضات بودند، به مدت دو هفته وضعیت اضطراری اعلام کند. چند ساعت بعد از این اعلام، او در سخنرانی ویدئویی خود رو به مردم معترض چنین گفت:
دراگی سایت اجتماعی،
هموطنانم، بار دیگه از شما می‌خوام آرام باشین تا بتونیم از برخورد با رفتارهای تحریک‌آمیز در داخل و خارج از کشور خودداری کنیم. از جریان اعتراض ها و تحرکات غیرقانونی استقبال نکنیم.
اما بدیهی است که خبر اعتراض های مردمی با زمینه نارضایتی از شرایط اقتصادی برای ایرانیان به ویژه در سالهای اخیر آشنا به نظر می رسد. احمد علوی کارشناس اقتصاد در گفتگو با رادیو فردا اقتصاد قزاقستان و نسبت کلی آن و وضعیت اقتصادی در ایران را چنین ارزیابی کرده است:
اگر در پی ارائه تصویری بسیار فشرده از اقتصاد قزاقستان باشیم، خواهیم دید که نرخ تورم در این کشور برخلاف ایران زیر 10% بوده در سالهای گذشته و البته رشد اقتصادی در این کشور بنابرای توصیف بانک جهانی که رشد اقتصادی ملایم بوده و چیزی نزدیک 4% بوده، هرچند در دوران انتشار اپیدمی کرونا خب این رشد کاهش پیدا کرده، منفی بوده، اما در سال گذشته میلادی رشد دوباره افزایش داشته. در مورد بیکاری هم، بیکاری در این کشور البته زیر 10% گزارش شده، هرچند اطلاعات در مورد این کشور رو میبایست با احتیاط ارزیابی کرد، منتها در مقایسه با همین اطلاعات در خصوص ایران خواهیم دید که وضعیت اقتصادی ایران به هر حال به مراتب دشوارتر از قزاقستان بوده، چرا که خب قزاقستان در محاصره اقتصادی، در حالت تحریم اقتصادی نبوده و همچنین از مزایای بسیاری از جمله سرمایه گذاری خارجی بهره می برده و دچار انزوای بانکی نبوده.
بنابر گزارش ها در ساعات اولیه چهارشنبه در شهر آلماتی قزاقستان پلیس با شلیک گاز اشکاور صدها معترضی را که در میدان اصلی گرد آمده بودند پراکنده کرد. اما همزمان با این برخوردها آقای توقایف ناچار شد استعفای دولت خود را بپذیرد و طی حکمی علی خان اسماعیلوف معاون نخست وزیر قزاقستان را به عنوان نخست وزیر موقت منصوب کند. منتهی شدن تجمعات اعتراضی مردم به این تغییر در دولت و حاکمیت بار دیگر مورد توجه احمد علوی اقتصاددان قرار گرفته و قیاسی ناگزیر با نتیجه اعتراضات مشابه در ایران در واکنش به افزایش بهای بنزین در آبان 98 را از دیدگاه او در پی آورده است.
شاید مهمترین دلیلی که موجب شد که تغییرات قیمت سوخت بیانجام به تغییر دولت، ولی شاهد چنین امری در ایران نبودیم، ساختار حاکمیت قزاقستان باشه. این حاکمیت طبیعی است که مذهبی نیست و البته دستگاه‌های سرکوب در این کشور هم به اندازه ایران شدت عمل به خرج نمیدهند. و البته بیاد بیاریم که از اون جهت که قزاقستان قزاقستان جذب میکنه سرمایه خارجی رو و تلاش میکنه که چهره مناسبی از خودش نشون بده در نزد سرمایه گذاران بین المللی، طبیعی است که تلاش نمیشه که سرکوب ها به اندازه ایران شدید باشه. چرا؟ برای اینکه این کشور برای اینکه یه اقتصاد بازی داشته باشه و نسبت به جهان پیرامون خودش تبادل اقتصادی همکاری اقتصادی داشته باشه، طبیعی است که میبایست به نوعی نشون بده که تظاهرات سرکوب شدید نمیشن و راه حل مناسب یعنی تغییر دولت رو دنبال میکنه.
در حالی که شرایط پرتنش و اعتراض‌ها در قزاقستان ادامه دارد، خبرگزاری روسیه تاس از بازداشت 200 نفر در ارتباط با این ناآرامی‌ها خبر داده است. البته باید اشاره کرد که این خبر به نقل از وزارت کشور قزاقستان اعلام شده است.
گزارشی بوده از امیر پوریا. پانزدهم دی ماه سال روز تولد بهرام صادقی یکی از پیشروترین و ماندگارترین نویسندگان ایرانی است. بهرام صادقی در سال 1315 در نجف آباد به دنیا آمد و بعدها برای ادامه تحصیل در رشته پزشکی راهی تهران شد. او بیش از طبابت دلبسته ادبیات بود و تنها با چاپ 2 کتاب به یکی از مطرح‌ترین نویسندگان ایران تبدیل شد. گزارش کیانوش فرید را درباره بهرام صادقی می‌شنویم.
اگر زندگی کلاف نخی باشد، من آن را باز کرده می‌بینم، کاملا گسترده و صاف. پیچ و تابش نمی‌دهم و رشته‌هایش را به دست و پایم نمی‌بندم. برای همین است که عده‌ای را دوست می‌دارم و عده‌ای را دوست نمی‌دارم. اما به کسی کینه ندارم. مهیام که به دیگران یاری کنم، زیرا علتی نمی‌بینم که از این کار سرباز زنم. هوا و آفتاب و عشق و خوراکی و علم و مرگ و حیات و کوها را می‌پسندم و به آنان دل می‌بندم و به هر چیز قانعم. اما آن قناعتی که نتیجه تصور ویژه من از زندگی است. تکه درخشانی بود از کتاب ملکوت، داستان بلند بهرام صادقی، یکی از پیشروترین نویسندگان ایران در دهه 40، که هیچ وقت قدر و توانش در آن دوره دیده نشد، هرچند امروز از او به عنوان یکی از قدرترین نویسندگان در ایران نام میبرند. ضیاء موحد، شاعر و منتقد، درباره بهرام صادقی نوشته است که اهمیت او کم کم بر ما روشن میشود. یک دلیلش همین این که ما در زمانه زندگی میکنیم که خیلی شبیه زمانه است که صادقی دهه ها پیش آن را تصویر میکرد. بهرام صادقی نویسنده معاصر ایرانی و از مهمترین چهره های جنگ اصفهان در 15 دی ماه سال 1315 در نجف آباد به دنیا آمد. او نوشتن شعر و نثر را از نوجوانی آغاز کرد و شناخته شده ترین رمان کوتاه بهرام صادقی به نام ملکوت نخستین بار در مجله کیهان در سال 1340 و بعدها تنها مجموعه داستانش سنگر و قمقمه های خالی در سال 1350 به چاپ رسید. اندیشه های تیره و تار و غم‌انگیز از ویژگی های شاخص آثار او هستند. انوشه منادی، نویسنده و منتقد، در گفتگوی با رادیو فردا درباره جایگاه بهرام صادقی و ویژگی آثارش گفت.
به نظر من به دلیلی که این نویسنده آثارش خیلی محدوده، ما باید در وقتی در موردش حرف بزنیم، در مورد یک داستانش میتونیم به طور کلی خیلی حرف بزنیم. مثلا داستان سرسر حادثه‌اش، شما توجه کنید به شخصیت‌هایی که توی این داستان داره، چگونه این خونه، این شب یلدا، این به قول سپانلون بالماسکه کاملی که در این خونه اتفاق میفته، ما شخصیت‌هایی رو می‌بینیم که این شخصیت‌ها انگار در همین الان در دوران معاصر ما هم محصول این دوران واقعا اسرت و سرکوب شدید و این توتالیتریزم حاکمی که در این 40 ساله بر فرهنگ حاکم بوده و شخصیت‌هایی رو که تربیت کرده رو ما به راحتی میتونیم در دور و بر خودمون ببینیم، میتونیم انگشت بذاریم. و به نظر من یکی از بهترین فهم داستانای بهرام صادقی تشخیص شخصیت‌های اون دوران اون و انطباقش با شخصیت‌های نسلی که این دوران این زمانه تربیت کرده، زمانی که نسل جوونش نویسندگان خودشو نمیشناسه، حتی شاید اسم بهرام صادقی رو نشنیده باشه، به عنوان یکی از قول‌های داستان نویسی ما، یک شاخص گردن کلفت نویسندگیمون. به همین دلیل فکر میکنم برنامه صادقی ارزشاش در مورد ارزشاش خیلی میشه حرف زد.
بهرام صادقی در سالهای 61 و 62 برای شرکت در جنگ ایران و عراق همراهی دسپول شد و همین تجربه به جهانبینی تیر و تارش مضاعف شد و سالهای پایانی عمرش کمتر و کمتر نوشت و کمتر کسی را می دید و اگر قصه هم داشت توان نوشتن را نداشت و تنها آن را به طور شفاهی برای چند نفر از دوستان نزدیکش می خواند. بهرام صادقی نویسنده درخشان و ناتمام ایرانی در اوج خلاقیت در سن 48 سالگی چشم از جهان فرو بست. هوشنگ گلشیری در آن موقع در مرگ بهرام صادقی گفت این هم یکی دیگر از بازی‌های عجیب و شوخی‌های متفاوت صادقی است و گفت او همچنان دارد با ما شوخی می‌کند. من می‌دانم که این هم یکی از شوخی‌های بهرام صادقی است.
گزارشی بوده از کیانوش فرید.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه های رادیو فردا نزدیک میشیم. من شاهین بشری در اینجا به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادن، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صحنه حاصل تلاش بابک قفوری آذر. توجه فرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک قفوری آذر هستم. بررسی ادامه حاشیه‌های مرتبط با دوره پیش روی جشنواره فیلم فجر موضوع اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
با وجود گذشت نزدیک به دو هفته از اعلام فیلم‌های دوره پیش روی جشنواره فیلم فجر، حاشیه‌های مرتبط با این اتفاق در قالب انتقادها و اعتراض‌های مختلف ادامه دارد. عمده اعتراض‌ها به عملکرد هیئت انتخاب در نپذیرفتن تعدادی از فیلم‌ها مربوط می‌شود و توضیحات تعدادی از اعضای این هیئت هم نتوانسته از شدت این اعتراض‌ها کم کند. در میان این توضیحات، صحبت‌های بهروز افخمی، فیلمساز شناخته شده نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی ایران که از اعضای هیئت انتخاب این دوره بود، بیش از بقیه شدت افزایش محدودیت‌ها و سانسورها را نشان داد. آقای افخمی در گفتگویی با شبکه خبر تلویزیون رسمی ایران به صراحت کنار گذاشته شدن برخی فیلم‌ها به دلیل مخالفت شورای صدور پروانه نمایش با آنها را تایید کرد.
فیلم بعدی که کنار گذاشته شد و خیلی باعث تأسف شد، فیلم علت مرگ نامعلومه. علت مرگ نامعلوم هم باز به خاطر اینکه کمیسیون پروانه نمایش صلاح نمیدیدن که اجازه بدن نمایش داده بشه، ولی در این حال خود اونا هم توشون خیلی کسانی بودن که طرفدار فیلم بودن و میخواستن پروانه بدن بهش، بحث زیاد بود. آخرش کاری که هیئت انتخاب تونست بکنه این بود که گفتیم که ما اینو به هر حال توی فهرست رزرو ها میذاریم، شما سعی بکنید که پروانه نمایش بشه بدیم.
آقای افخمی در این گفتگو همچنین از کنار گذاشتن فیلمی از محصولات سازمان اوج سپاه پاسداران هم خبر داد، چرا که به گفته او فیلم خوبی نبود. اشاره او به فیلم مسیح پسر مریم بود که گفته شده است داستانش در دوران پیش از انقلاب 57 و درباره زنان تنفروش است. کنار گذاشتن این فیلم با انتقاد و اعتراض شدید مسئولان سازمان اوج روبرو شده است. آنچنان که محسن دریالل مسئول مرکز فیلم و سریال این نهاد نظامی با برگزاری یک نشست رسانه‌ای به شدت از مسئولان وزارت ارشاد دولت ابراهیم رئیسی انتقاد کرد.
هیئت انتخاب تعارض در گفتار داشته، یعنی هر کسی یک روایت شخصی داره از داستان که چرا مسیح پسر مریم تو جشنواره نیست. انواع روایت ها، اگر شما میدونید چرا مسیح پسر مریم از جشنواره کنار گذاشته شد ما هم فهمید. بالاخره مشکل چیه؟ یعنی این تعارض، این تفاوته به ما میگه اینا بی صداقتی است. یا سکوت بکنیم بگیم سلیقه‌مون نبود گذاشتیم فیلمو کنار، یا دلیل میاری درست دلیل بیاری ما بفهمیم دلیل کنار گذاشتن فیلم چیست، حداقل حق ما این است بدونیم چرا.
انتقاد از عملکرد سازمان سینمایی وزارت ارشاد دولت ابراهیم رئیسی از جانب سازمان اوج سپاه پاسداران در نوع خود اتفاق قابل توجه است، آن هم به خاطر نخستین جشنواره فجری که در دولت آقای رئیسی برگزار می‌شود. امیر پوریا منتقد و کارشناس سینمایی رادیو فردا منازعه شکل گرفته را ناشی از ورود نسل تازه‌ای از افراد مدافع جمهوری اسلامی به مسائل فرهنگی و هنری می‌داند.
به نظرم می‌رسه که مقداری این وضعیت جنگ زرگریه، نه به این معنا که واقعاً با هم اختلاف نظری ندارن، بلکه از این منظر که اختلاف نظر اصالتی نداره، ماهیت متمایزی با هم دیگه ندارن، همه در خدمت در واقع مجموعه نظام و حاکمیتن و اتفاقاً تلاششون برای اینه که خدمتگذاریشون رو بیشتر ثابت کنن، به این معنا که تغییر رویکردی اگر اتفاق افتاده باشه فقط اتفاق طبیعی گذر عمر و تاریخه. نسل‌های تازه‌ای از راه رسیدن، صراحت بیشتری به طور طبیعی به وجود آمده درباره چیزهایی که به نظر می‌رسید در لایه‌های زیرین بحث مربوط به وضعیت امنیتی، مسائل مرتبط با فساد و اینها قبلاً غیر قابل گفتگو اند و الان میشه راجع بهشون حرف زد. میشه تصویری نشون داد از یک رزمنده یا یک بسیجی که مثلا فریاد هم میزنه، خشونتی هم داره، از کوره هم در میره. میشه چیزهایی رو در دیسکورس امنیتی مطرح کرد که قبلاً به نظر نگو نپرس میرسید. واقعیتش اینه که جنگ زرگری رو از این زاویه عرض میکنم که مثلا اگر بخوایم بگیم فیلمی مثل خروج حاتمی کیا داره همون عبارتی که اسمش خروج یک سری کشاورز معترض رو مطرح میکنه و این بخشی از در واقع جسارت درباره برخورد با آن چیزی است که قبلا غیر قابل اعتراض به نظر میرسید در دل حاکمیت، خب واقعا خودمون رو فریب دادیم و مخاطب رو فریب دادیم. اون فیلم مهم تلقی نمیشه به دلیل اینکه از نظر مکانیسم سینمایی، از نظر روایت قصه، از نظر پردازش شخصیت‌ها، حتی جزئیاتی مثل دیالوگ نویسی و صحنه پردازی، اون تأثیری رو که مثلا آژانس شیشه‌ای دو دهه و اندی قبل داشت بر مخاطب نداره. اون موقع هم این مسئله بود، این بحث بود، مثلا فیلمی که یه وقتی یک مامور امنیتی توش میگفت که این فکس، من دستخط رو میخوام و منظورش دستخط رسیده از خود بیت رهبری بود، من درباره آژانس شیشه‌ای میگفتم که بدیهیه که یک همچین فیلمی فیلمنامش باید توسط خود بیت و در واقع ارگانهای تبلیغاتیش به اصطلاح خودشون سمعی و بصری خوانده بشه. الان هم همین وضعیته، یعنی این نهادها در واقع اگر به طور مستقیم چنین جوابی پس نمیدن، جوابهایی پس نمیدن و مثلا بهروز افخمی میگه درباره این نوع مسائل نمیشه فیلم نمایش داد، یک مسئول سازمان اوج میگه که ایشون اشتباه میکنه و میشه نمایش داد، اینها همش برمیگرده به اینکه دیگه جزئیات فیلمنامه‌هاشون رو شاید نباید اوکی بگیرن، بودجه‌های بی‌حسابی گرفتن و به دلیل اینکه در ابعاد امنیتی برادریشون پیشتر ثابت شده است و آدم‌های به اصطلاح خود سیستم، آدم‌های وصلی هستن، وصلن به سیستم، دیگه اصلا شاید نیازی نیست که این اوکی ها و مجوز ها رو بگیرن. اما خب این بحث که آیا آثارشون در نهایت به نمایش در میاد یا نه، یک حفاظ ظاهری، پوسته ظاهری میسازه که اینها هم میرن توی مجموعه معترضین به سانسور، مثلا ژست ما توقیف شدیم براشون ساخته میشه.
حاشیه های مرتبط با جشنواره فیلم فجر در شرایطی روی میدهد که روند استقبال از فیلم های جدی در حال نمایش در سینماهای ایران همچنان روند کاهشی قابل توجهی نسبت به دو سال گذشته دارد. اتفاقی که از سال 98 هم برای جشنواره فیلم فجر افتاد و این رویداد به شکل قابل توجهی تأثیرگذاری و اهمیت پیشینش را از دست داد. امیر پوریا درباره تأثیر منازعه اخیر میان نهادهای مختلف حکومت جمهوری اسلامی ایران و نسبت آن با مخاطبان چنین میگوید.
خب البته یکی از مدیران سازمان اوج که خیلی با توپ پر در تقابل با همین بحث‌های نظارتی و اینها صحبت کرده، اشاره کرده که ما برای دپو کردن در کشو فیلم نمی‌سازیم. ولی واقعیتش اینه که همونطور که ایشون گفته که تولیداتو می‌خوام بیشتر به سمت سریال ببریم و حضورمون رو کم رنگ در سینما ادامه بدیم، میدونن که وقتی به طور مستقیم به مفهوم پاشدن از خونه، بلیت خریداری کردن، به سالن سینما رفتن و از اکران فیلم استقبال کردن، نقش مخاطب در بین باشه، استقبال جدی از این فیلم‌ها به دلیل زاویه نگاهشون، موضع ایدئولوژیک امنیتی سیاسیشون و بزکی که قابل تشخیصه، یعنی بازیگرانی رو که مثلا فضای شلوغ اطرافشون وجود داره در اینستاگرام و اکرانهای مردمی و این ابتذال عکس گرفتن و سلفی گرفتن و امضا گرفتن و اینها، این بازیگران رو بیاریم در فیلم و فضای ظاهراً یک فیلم به قصد جلب مخاطب ساختیم ایجاد بکنیم. این به طور بدیهی در فاصله خیلی کوتاه مدتی توسط تماشاگر تشخیص داده میشه. کوتاه مدت یکی به معنای بعد از زمان شروع نمایش این فیلم ها و یکی به معنای یک پروسه یکی دو ساله‌ای که مخاطب دیگه نهادها رو بشناسه، نگرش رو بشناسه. از فیلمسازای جدیدی استفاده میکنن که قاعدتاً پرورش یافته همین نوع مدارس سینمایی هن، همین دانشکده های وصل به صدا و سیما و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و اینها، که دیگه به تدریج اون عناصری که میتونن توش تبلیغات ایدئولوژیک بکنن میشناسن و تفکیک میکنن و گزینش رو برچین میکنن. اینها همش خیلی سریع توسط مخاطب تشخیص داده میشه.
سینمای جهان.
استقبال از قسمت تازه سری فیلم های اسپایدرمن با نام راهی به خانه نیست ادامه دارد و هفته گذشته این فیلم با عبور از فروش 600 میلیون دلاری در آمریکای شمالی تبدیل به 10 فیلم پرفروش تاریخ آمریکا شد. اسپایدرمن جدید پیشتر هم تبدیل به پرفروشترین فیلم سینماهای دنیا از زمان همه‌گیری ویروس کرونا شده بود. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.